بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند در سوره زلزله اشاره می کند به داستان قیامت، با این مقدمه که بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها. فعلا ما به اون قسمت کاری نداریم. یومئذ یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. تعبیری که در اینجا وارد شده این است که در اون روز مردم پراکنده خواهند شد تا اعمال خود رو ببینند، به اونها اعمالشون نشون داده بشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، اگر کوچکترین خیری انجام دادند یرهو، یعنی اون عمل رو میبینن. و من یعمل مثقال ذره شرن یره، اگر مثقال ذره شر انجام دادن اون رو میبینن. این حالا کلمه مثقال ذره که یعنی کوچکترین مقدار متصور، حالا این تعبیره دیگه، یعنی اندک کار خوبی کرده باشن میبینن کار خودشون رو و اندک کار بدی کرده باشن میبینن کار خودشون رو. این آیه که تعبیرش این است که خود عمل رو میبینن، در حالی که عمل که ما در دنیا انجام میدیم ظاهراً یه امریست که مثل سایر امور تدریجی هر جزءش وقتی تحقق پیدا میکنه اجزای قبلیش از بین رفته و اجزای بعدیش نیامده و عمل یه چیزی به اصطلاح متصرمیست، از بین رونده است. وقتی یه کار تمام شد عمل تمام شد، یه عمل نیست. من یک جمله‌ای که گفتم، گفته من وقتی تمام شد تمام شد، یه نیست. من یک مثلا صوتی ایجاد کردم با تارهای صوتیم در فضا، این صوت من موجی ایجاد کرد، این موج رفت به گوش شما رسید، تمام شد، دیگه خبری نیست. قرآن می‌فرماید نه، اینطوری نیست. شما فکر می‌کنی عمل تمام شد، یه کاری کردی تمام شد، اینجوری نیست. به نظر شما تمام شده، تمام نشده، عمل هست، اعمال شما هست. چون انسان چیزی رو که نیست که نمیتونه ببینه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، می‌بیندش، یعنی هست. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این رو میبینه، هست این عمل. این بحثی است که تحت عنوان تجسم اعمال در مباحث عقیدتی مطرحه و این آیه ناظر به اونه و این در واقع بیان یک مطلبی است که حالا بعد در جلسه فقه با خوندن یک آیه دیگری اون رو تکمیل خواهم کرد، که اعمال دنیا ظاهرشون متصرم است و از بین رونده، باطن اونها که روز قیامت آشکار خواهد شد امر متصرمی نیست، اینا از بین نمیره، هست. البته بعضی ها که نگاه مادی به عالم دارند، اینجا من فقط این نکته را عرض کنم، همه چیز رو با نگاه مادی تفسیر می کنند و در واقع اصلا مفهوم مفهوم عالم مجرد براشون هیچ روشن نیست، گاهی اینجا سعی کردن توجیهات علمی برای چنین چیزهایی ذکر کنن. مثلا فرض کنید همین مثالی که من گفتم، که وقتی شما صحبت میکنید با تارهای صوتی و ابزارهای بیانی خودتون، یک موجی در هوا ایجاد میکنید، یعنی هوا رو در واقع به یک شکلی به حرکت در میارید که اون موج در هوا منتقل میشه و به گوش دیگری میرسه، اون پرده گوش رو به یک شکل خاصی حرکت میده و در اثر حرکت اون پرده اون مایع پشت پرده تحریک میشه و یک پیامی به اصطلاح اعصاب میرسه و اون میاد به مغز. خب حالا وقتی من این سخنم تمام شد، این حرکت به ظاهر متوقف میشه. اونها آمدن بحث مادی کردن که آقا وقتی یک اتفاقی در عالم ماده میفته از بین نمیره، این حرکت درسته هی کندتر و کندتر میشه در اثر مثلا اون انرژی که مصرف میشه و یه نوع به یک تعبیری، حالا تعبیر تسامحی، استکاکی هست و این انرژی کم کم کاهش پیدا میکنه، اما در واقع از بین نمیره، بلکه مثلا به صورت یک نابینظمی در عالم که حالا یه تعبیری هست در فیزیک تحت عنوان انتروپی، تحت اون عنوان مثلا ادامه پیدا میکنه. این حرف ها که زدن، حالا خواستن توجیه کنن مثلا بقای عمل رو به این که مثلا یه موجی اون ته کار هنوز هست، اینا همش به خاطر اینه که فکر میکنن که مثلا همه امور رو باید به شکل مادی در اون حدی که فیزیک مثلا یا شیمی یا زیستشناسی قدرت تشخیصش رو داره توجیه کنیم، در حالی که ما اصلا چنین نگاهی رو نداریم. ما حتی فرایند دیدن و شنیدن رو مادی تفسیر نمی کنیم. درسته ما برای دیدن یا شنیدن به ابزارهای مادی احتیاج داریم و مقدمات دیدن یا شنیدن ما به صورت امر مادی است. صدایی به پرده گوش من میرسه، اون پرده رو حرکت میده، مایه پشت اون رو، پیامی از اون به مغز من میرسه، اما از نظر ما هیچ کدام اینها در واقع ادراک نیستن. اینها مقدمات ادراک هستن. عمل ادراک توسط روح ما انجام میشه که اون امر مجرده و فعلش هم فعل مجرده. فوقش چون روح ما تجردش به تعبیری تجرد برزخی است، بین ماده و تجرد هست و در کار در فعل نیازمند ماده هست، مقدمات مادی باید اتفاق بیفته تا اون رؤیت برای ما یا اون شنیدن برای ما تحقق پیدا کنه. حالا این فعلا پرانتز بسته، دنباله این بحث رو انشالله بحث فقه یک آیه دیگر رو میخونم اشاره میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث ظهور گفتیم که سه تفصیل راجع به حجیت ظهور مطرح شده، که البته ما با هر سه تفصیل مخالفیم، معتقدیم که هیچ یک از این تفصیل ها در حجیت ظهور وجود نداره. تفصیل اول مرحوم میرزای قمی مطرح کرد که بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام فرق گذاشت، که امروز اگر خدا توفیق داد دوباره به اون برخواهیم گشت، به خاطر اینکه تفصیل سوم بنابر بعضی از بیانات بازگشت میکنه به شکلی به اون بیان. تفصیل دوم که در واقع دو تفصیل بود، بین صورت ظن به خلاف یا ظن به وفاق و عدمش فرق قائل بود. ما اون دو تفسیر رو رد کردیم به این که عقلا که مبنای ما در حجیت ظهور هستن این گونه تفسیرها رو نمیپذیرن. تفسیر سوم تفسیری است که اخباری ها دادن، گفتن ظواهر قرآن حجت نیست. گفتیم این تفسیر سوم دو تفسیر براش مطرح شده. یه تفسیر این است که قرآن ظاهری دارد، اما اون ظاهر قابل اخذ نیست، حجت نیست، نه اینکه ظهور نداشته باشه. با توجه دارید اخباری ها نمیخوان بگن عقلا ظواهر قرآن رو حجت نمیدانن، اونها میخوان بگن ولو اقلا حجت بدانن، شرعن حجت نیست، اون چی که مورد نظر اونهاست اینه. در این راستا به دو دلیل، یکی آیاتی که روایات تمسک کردن، عرض کردم البته اخباری ها چندان با آیه قرآن کار ندارن ولی با آیه محکم و متشابه تمسک کردن که جواب دادیم از این تمسک به اشکال نقضی و حلی و گفتیم که تشابه در این آیه یا تشابه مفهومی است که در این صورت شامل ظواهر نمیشه و یا تشابه مصداقی است که در این صورت میتواند ظواهر رو شامل بشه، اما در این فرض حتی نص رو هم میتواند شامل بشه، چون چیزی که به لحاظ مفهومی نصه، یعنی هیچ اختلاف احتمال خلافی درش وجود نداره، میتواند به لحاظ مصداقی متشابه باشه که توضیحش گذشت. عرض کردم البته اخباری ها اگر هم به این آیه تمسک کرده باشن لابد تبرکی بوده، اینها خیلی به آیه کاری ندارن، مستند اصلیشون روایاته. روایات رو ما در چند گروه اشاره کردیم که البته ترتیبی که ما بیان کردیم با ترتیب شهید صد فرق داره. ما اون گروهی رو که ابتداعاً شهید صدر ذکر کرده گذاشتیم در انتها ذکر کردیم، به دلیل نکته‌ای که اگر خدا توفیق داد امروز اشاره می‌کنم. دسته اول روایاتی که اخباری ها به اون توسط کردن این بود که اهل بیت مفسران قرآنن و به روایاتی که قبلا توضیح دادیم توسط کردن که قرآن یک قیمی نیاز داره، اون قیم اهل بیت علیهم السلامه، که گفتیم در برخی روایات هم داره که اون راسخون فی العلم در آیه محکم و متشابه مصداقش اهل بیت علیهم السلام هستند که اینها عالم به تأویل قرآنند. گفتیم این مطلب رو ما قبول داریم که اهل بیت مفسران واقعی قرآنند، حقیقت قرآن قبل از الفاظ بر اونها آشکار، توضیح دادیم اونها علم پیشینی نسبت به قرآن دارند، قبل از لفظ علم دارن برخلاف ما که علممون از طریق الفاظ میخواد تحقق پیدا کنه. اما این منافاتی با حجیت ظواهر قرآن نداره، ظواهر قرآن حجته و البته این به این معنا نیست که ما وقتی ظاهری رو در قرآن دیدیم بی اعتناء به روایات، بی اعتناء به سایر آیات اون ظاهر رو بخوایم تفسیر کنیم، بلکه ما این که باید برای مقید یا مخصص این آیه در آیات یا روایات دیگه تفحص کرد و جزء اصول مسلم میدونیم و ظهور نهایی رو بر اساس اون چه که در سایر آیات و روایات وارد شده بیان میکنیم. اینجا توضیح دادیم که اهل بیت نه تنها سنتشون یک محتواست که تفسیر قرآنه، بلکه یک روش هست که توضیح دادیم در واقع یکی از عناصر خاتمیت دین همین بقای روش تفسیری اهل بیت در کنار قرآنه که قبلا توضیح دادیم. دسته دوم روایاتی که اینها بهش تمسک کردن روایات تفسیر به رأی بود، گفتن در روایات متعددی تفسیر به رأی منع شده، از جمله این روایت که حضرت از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند، امام رضا علیه السلام که خود پیغمبر فرمودند خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید، حدیث قدسی است، ما آمن بی من فسر به رأیهی کلامی، کسی که به رأی خودش کلام من رو تفسیر کنه اصلا ایمان به من نیاورده. این روایات رو مفصل نتونستیم توضیح بدیم. ببینید تفسیر رو توضیح دادن در جای خودش که به معنای برداشتن خفا و یا به تعبیری کشف القناع یعنی پرده پوشش از روی محتوا و مطلبی است که ما داریم اون محتوا یا مطلب رو بررسی میکنیم، بنابراین تفسیر در جایی مطرح میشه که نوعی خفا و پوشیدگی وجود داشته باشه. به همین دلیل در مقام جواب به این استدلال گفته شده است که اصلا ظواهر قرآن خفایی درشون نیست. خود ما میگیم ظاهر یعنی آشکار پیدا، چیزی که ظاهر است اصلا تفسیر نمیشه، چرا صد به این که شما بگید تفسیر به رأی میشه، مثلا تفسیر راه نداره در ظواهر، تفسیر مربوط به چیزی است که یک خفایی داشته باشه، چیزی که آشکاره و ظاهره که دیگه تفسیر نیاز نداره. نکته دیگه این که تفسیر به رأی که گفته می شود، یعنی ما مطلبی رو از قبل در ذهن خودمون داریم به شکلی، مثلا در دانشی، حالا در علوم فرض کنید تجربی یا غیره، اون مطلب برای ما به نظر خودمون اثبات شده، به هر دلیلی ما به اون مطلب باور پیدا کردیم، حالا دنبال این هستیم که یک جوری از قرآن اون مطلب رو در بیاریم، یا به تعبیر فنی تر اون مفهوم رو بر قرآن تحمیل کنیم. اینو بهش میگن تفسیر به رأی، که اصلا در موارد اخذ به ظاهر ما چنین کاری نمی کنیم، که ما مفهومی رو به قرآن تحمیل نمی کنیم، که ما اخذ می کنیم به ظواهر قرآن. آیه صدری در این که حالا یک کمی مثلا اشکال اخباری ها یا استدلال اخباری ها سر و صورت بهتری پیدا بکنه، یک نکته ای رو اینجا مطرح میکنن. میفرماین اخذ به ظواهر قرآنی یک وقت هست ظاهر خیلی ظاهر ابتدایی و ساده است. خب اونجا این جوابی که گفتیم به راحتی اخباری ها باید بپذیرن اگر اندک عقلی داشته باشن، که خب بالاخره وقتی یه همچین مفهوم آشکار و ظاهری است، این دیگه نه تفسیر نداره، چرا چه به تفسیر به رأی. اما همه مواردی که ما به قرآن تمسک میکنیم و از قرآن استظهار میکنیم به این سادگی نیست. مواردی در قرآن وجود داره که ما در واقع با یک دقتهایی اون مفهوم رو استخراج میکنیم، ولو بعد از اینکه اون دقتها رو کردیم اون مفهوم آشکار از اون آیه، ولی قبل از اون دقتها در نگاه ابتدایی اون مفهوم آشکار نیست. من در جزوه یک مثال زدم اوفو بالعقود، که مثلا اینکه ما میگیم اوفو فعل امر، امر دال بر وجوب، العقود جمع محلای به الف و لام، جمع محلای به الف و لام از الفاظ عمومه، پس اوفو بالعقود یعنی به تمامی عقدها وفا کنید، که بعد میگیم این حکم تکلیفی فقط نیست بلکه حکم وضعی است، یعنی عقد صحیح است شرعاً، پس بر شما لازم است که وفا کنید به آن. بعد میاییم توی فقه میگیم عقد چیه؟ میگیم عقد القراران مرتبطان، دو قرار دو طرف عقد است که به یکدیگر ارتباط برقرار میکنه، که این تعریفی است که مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی رضوان الله علیه در حاشیهشون بر مکاسب مطرح میکنند و بهترین تعریف عقده. بعد از این استدلال میریم جلو، میگیم خب معنای اوفو بالعقود اینه که شارع فرموده است هر عقدی، یعنی هر دو قراری که به یکدیگر مرتبط میشود در دائره رفتارهای عقلایی، من این رو صحیح میدانم. بعد دوباره این سوال مطرح میکنیم که آیا اگر این دو قرار از نظر عقلا باطل بود، امضاء شارع شامل اون میشود؟ یعنی آیا شارع حتی عقود باطل عقلایی رو هم امضا کرده؟ که مرحوم شیخ در مکاسب این مسئله رو مطرح میکنه. ما در جواب میگیم نه. چرا؟ میگیم به خاطر اینکه ارتکازات عقلا مانع میشود از ظهور آیه نسبت به عقود باطل عقلایی، یعنی چون عقلا این گونه عقود رو خودشون باطل میدانند، وقتی شارع میگوید هر عقد عقلایی رو من امضا کردم، عقلا میگویند یعنی هر عقدی که عقلا اون رو صحیح بدانند من امضا کردم. حالا این بحثش رو من الان نمیخوام وارد شم، این مسئله فقهیه، تو جای خودش ما توضیح دادیم که این بحث قابل دفاع و درست. البته اون چیزی که در مکاسب آمده تقریرهای قدیمی تره، تقریرهای جدید همینیست که من الان اشاره کردم. خب نتیجه نهایی که ما با این بیان میگیریم اینه که اوفو بالعقود عبارت است از امضاء هر عقد عقلایی صحیح از سوی شارع، یا به تعبیر دیگر شارع گفته است هر عقدی رو که عقلا صحیح بدانند من اون رو امضا میکنم، ولو در زمان نص چنین عقدی وجود نداشته. بنابراین ما به استناد اوفو بالعقود، عقود جدیدی که امروز شکل گرفته و دلیل خاصی بر بطلانشون به عناوین خاص نداریم، تصحیح میکنیم، میگیم مثلا عقد بیمه یا عقد جدیده، بنابراین اوفو بالعقود اون رو امضا میکنه. فرض کنید عقودی که در بازارهای مالی وجود داره، مادامی که بر اون یکی از عناوین باطل صدق نکنه که حالا بعضیش محل اختلافه، ما میگیم این عقد صحیحه، مثلا فیوچرز، مثل آپشنز، یعنی اختیار معامله به فارسی میگیم، یا بحث آتی ها که فیوچرز رو معنا میکنیم، که اینا مشتقات مالی است در بازارهای مالی، نوعی از قراردادهایی است که برای پوشش ریسک به اصطلاح در بازارهای مالی وجود داره. خب اگر عنوان باطلی برش صدق نکنه، که حالا بعضی از اینها رو بعضی باطل میدونن، مثلا میگن اینها عناوین کالی به کالی برش صدق میکنه و بیع کالی به کالی باطله، اینو باطل میدونن بعضی، اما اگر از این عناوین صدق نکرد، که حالا ما در جای خودش توضیح دادیم که چگونه اینا رو تفسیر میشه کرد و بنابر هر یک از این تفاسیر چه حکمی برش مترتب میشه، ما همه اینا رو با اوفو بالعقود درست میکنیم. خب حالا برگردیم به بحثمون. آقای سعد میفرمایند اینجور جاها که ماها میایم میگیم اوفو بالعقود امر است، ظاهر امر ظاهر در وجوب العقود، جمع محلای به الف لام، عقد یعنی قراران مرتبطان، عقلا میگن اونی که صحیح نیست این آیه نمیگه، بعد همینجوری هی میبریم جلو تا میرسیم به این که آیه داره امضا میکنه هر عقد عقلایی صحیح رو ولو در زمان شارع نبوده. این جاییست که نگرانی اخباری ها رو ایجاد میکنه. اخباری ها میگن او اینا چیه شما میبافید به هم دیگه؟ گفتم مثل این مارکسیست ها که اون قبل انقلاب تا باشون بحث میگنیم یه ذره که چیز میشون، گفتن یه فلسفه بافیه مثلا اینجوری. اخباری هم تا یه کمی اینطوری میشه میگن او اینا چیه به هم دیگه میبافید، اینا دیگه ظاهر نیست که، اینا شما دارید برای خودتون تفسیر به رأی میکنید. آیه سعد میفرمایند اینا تفسیر به رأی نیست، اینا امریست که مقتضای دقت در قرآنه. یعنی اگه کسی قرآن رو، همین ظاهر قرآن رو دقیق میفهمید، میفهمید اینه عقلای زمان قرآن از اوفو بالعقود ارتکازن همینه که ما میگیم میفهمیدن. بله اونا این تحلیل هایی که ما کردیم نمیفهمیدن، ولی چون اونا اهل زبان بودن و این مفاهیم در خود زبان برای اونها روشن بود که العقود یعنی کل عقدن، اوفو یعنی واجب وفا کن، عقدم که یعنی همینی که ما انجام میدیم و درستش میدونیم، اونا همینو میفهمیدن، ظاهر قرآن همین بوده، نه اینکه اصلا این ظهور جدیدی هم باشه، چون حالا در بحث‌های آینده میگیم که اگر ظهور جدید بود حجت نیست از نظر ما، ظهوری حجته که در زمان نص زمینه اون وجود داشته باشه، حالا بعد اینو توضیح میدیم. آقای صد میگه اما این تفسیر به رأی نیست که، این در واقع کشف ظهوره. ما ظهور رو بعض وقتا چون فاصله میگیریم از، یعنی گرفتیم از زمان نص، بعضی از ابعادش برای ما بدون تحلیل روشن نمیشه، نه اینکه واقعا اینا ظاهر نیست، این ظاهر آیه است، آیه همینو میفهمونده. فوقش ما برای اینکه اون نکته ظهور رو بفهمیم باید این دقت ها رو انجام بدیم. پس این تفسیر نیست اصلا، تفسیر به رأی که چه رسد به تفسیر به رأی، تفسیر نیست واقعا. ما داریم ظهور آیه رو توضیح میدیم که این احتیاج داره به این دقت ها. مثال دیگرشون بحثایی بود که من راجع به قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا توضیح دادم که وقتی آیات قرآن رو کنار هم میگذاریم معلوم میشه مودت فی القربا یعنی محبتی که موجب تبعیت باشه، ما اونها رو در عقیده، در اخلاق و در رفتار خودمون الگوی خودمون قرار بدیم. اون توضیحاتی که حالا در چه چند جلسه در هفته گذشته من در همون مقدمات جلساتمون که قرآن رو اشاره میکنیم عرض کردم، اینها تفسیر به رأی نیست، اصلا تفسیر نیست به یک معنایی، اینها توضیح ظواهر قرآنی است، ظواهری که در نگاه ابتدایی ممکنه بر یک خواننده دور از مفاهیم قرآن و غیر مطلع نسبت به کل آیات قرآن مخفی بمونه، اما کسی که بر قرآن و ظواهر قرآنی تسلطی داشته باشه، بر آیات تسلط داشته باشه، قاعدتا این مطالب برای او روشن خواهد. این گروه دوم روایاتی بود که اخباری ها بهش تمسک کردن. اما گروه سوم که عرض کردم، این گروه را سعد ابتداءً ذکر کرده و مهمترین مستند اخباری ها اینه و معمولا وقتی اخباری ها صحبتشون، بیانشون توضیح داده میشه فقط به این دلیل توضیح داده میشه و اون روایاتیست که مضمونش اینه که لا یعرف القرآن الا من خوطب به. اینا میگن ما روایاتی داریم که قرآن رو فقط کسی که مخاطب قرآن است میشناسد و مخاطب قرآن طبق روایات اهل بیت علیهم السلام هم. بنابراین قرآن برای غیر اهل بیت حجت نیست. اینجاست که صحبت اینها شبیه می شود به استدلال میرزای قمی که عرض کردم در ابتدای صحبت امروز که باز بر می گردیم به فرمایش میرزا به این مناسبت. خب میرزا فرمود یک سخن برای کسی که مقصود به افهام از اون سخن است حجته. چرا؟ گفت به خاطر اینکه شاید بین متکلم و مخاطب مقصود به افهام یک رمز و رازی است یا یک قرائن است که منی که مقصود به افهام نیستم از اون قرائن، از اون رمز و راز بیخبرم، در نتیجه من یک برداشتی میکنم از سخن متکلم که اصلا مورد نظر متکلم نیست، ولی اون کسی که مقصود به افهامه به دلیل اینکه اون قرائن رو میداند، اون رمز و راز رو ازش خبر داره، اون معنایی رو برداشت میکنه که مورد نظر متکلمه. در مورد آیات قرآن هم اینا همین رو میگن. عرض کردیم سخن مرحوم میرزا با سخن اخباری ها کلن متفاوته. ایشون میگه اصلا یه قاعده عقلاییه که فقط مقصودین به افهام سخن براشون حجت، ربطی هم به خصوص قرآن نداره. میگه هر سخنی. تازه مرحوم میرزا نمیگه که قرآن اختصاص داره به اهل بیت، میگه همه ما مقصود به افهام هستیم در قرآن. بنابراین سخن میرزا فرق داره با اخباری ها، ولی نگاه میرزا، اون استدلال و جوهر تفکر مرحوم میرزا در استدلال اخباری هم هست. اونا میگن بین اهل بیت و خدا رمز و راز و قرائنی است، ما از اون بیخبریم، از این سخن خدا اونها یه چیزایی میفهمن که ما نمیتونیم بفهمیم، بنابراین حجت برای ما نیست، اصلا این قرآن برای ما نفرستادن، که این قرآن رو فرستادن برای پیغمبر و اهل بیت، ما فقط همین نگاه کنیم به قرآن، گوش بدیم، برامون چهچه میزنن میخونن، سر قبرا هم خودمون بخونیمش یا صبح بخونیم برای اینکه ثواب ببریم. قرار نیست ما از این قرآن معنایی استفاده کنیم، هر معنای قرآن رو باید بریم به روایات مراجعه کنیم، بریم روایت برای ما چه معنایی ذکر میکنه، چون اونا مقصود به افهام بودن اهل بیت، ما که مقصود به افهام نیستیم. برای این مسئله اینا به روایاتی توسل کردن. آقای صدر میگوید اینجا نمیدونم 4 تا روایت وجود داره، ولی من هر چه گشتم شما بگردید دوباره، من چند بار تا حالا گشتم، دوباره هم این بار هم که تدریس میکردم تا دوره قبلم که تدریس میکردم گشتم، قبل از اونم گشتم با اون ابزارهایی که داریم جستجو کردم. غیر از این یه دونه روایت که الان میخونم هیچ روایتی پیدا نکردم. همه نقل هایی که هست همین یه دونه روایته. حالا بعضی ها یه کمی مفصل نقلش کردن، بعضی ها یه کمی مختصر نقلش کردن، ولی اصلش همین یه روایته. یک روایتی است که زید شحام نقل میکنه که قتادت ابن دعامه که حالا به تعبیر روایت از امام باقر علیه السلام حضرت میفرمایند یا قتاده انت فقیه و اهل البصره، فقیه اهل بصره بوده این آدم، که او در جواب حالا تواضع میکنه میگه ها کذا یزعمون، مردم بصره اینطوری گمان میکنن، یعنی مثلا حالا ما قابل نیستیم آقا، اینا اینطوری میگن. بعد حضرت به او میفرمایند بلغنی انک تفسر القرآن، شنیدم قرآن تفسیر میکنی. قتاده میگه نه بله. حضرت میفرمایند به علمن تفسره ام به جهلن، از روی دانش یا از روی نادانی؟ قال لا، به علمن. این البته دو جور میشه، لا به علمن یا لا به علمن. لا یعنی لا به جهلن، به علمن. یه وقت هم یعنی لا به علمن، نه از روی علم، مثلا خواسته حالا تواضع کنه دوباره، گفته حالا ما خیلی سرمون نمیشه قربان، اینا دیگه میگن، ما میبینیم حالا اینا به ما مراجعه میکنن، ما هم یه چیزی میگیم. حضرت میفرمایند فَإِن كُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ فَأَنْتَ أَنْتَ. حضرت میفرمایند خب اگر تو از روی علم این رو تفسیر میکنی، خب فَأَنْتَ أَنْتَ، خودت که اینجایی. و انا اسالوک، من ازت میپرسم. او در جواب میگه سل، بفرمایید. حضرت میفرمایند و قدرنا فیها السیره سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین. این آیه تفسیر چیه؟ قتاده در جواب میگوید ذالک من خرج من بیته به زاد حلال و راحلت و کراء حلال یرید هذا البيت کان آمنا حتی یرجع الی اهله. قتاده میگه این مربوط به حاجی است که زاد حلال داره، راحله و کراء حلال داره، یعنی کرایه حلال داره. یرید هذا البيت یعنی مکه، ظاهرا کنار کعبه این گفتگو اتفاق افتاده. کان آمنا، قرآن داره میفرماد که این آدمی که با پول حلال میاد برای حج در امان، ما حفظش میکنیم حتی یرجع الی اهله، تا اینکه برگرده پیش خانوادش ما اینو حفظش میکنیم. حضرت یک نقضی بر او وارد میکنن، میفرماین هل تعلم انه قد یخرج الرجل من بیته بزاد حلال و راحلت و کراء حلال یرید هذا البيت فیقطع علیه الطریق فتذهب نفقته و یضرب مع ذلك ضربتا فیها اجتیاهه. حضرت میفرماین تو نمیدونی که مثلا یه وقت یکی میاد بیرون از خونش، زادش حلاله، راهله و کرایش حلاله، قصدش هم آمدن به مکه است، ولی قطاع طریق میان سر راهش نفقش رو میگیرن میزنن تو سرش، کلش رو داغون میکنن، نه پولش نه جانش در امان نیست. بعد قتاده گفت اللهم نعم، خب بله گاهی وقتا میشه دیگه. حضرت میفرمان وی حکی یا قتاده ان کنت انما فصلت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و اهلکت و ان کنت قد اخذته من الرجال فقد هلکت و اهلکت. حضرت میفرمان اگر این قرآن رو از پیش خودت داری تفسیر میکنی، هم خودت هلاک شدی هم دیگران رو هلاک کردی. اگر از مردان گرفتی، یعنی از همین مفسران عادی، فقط هلکت و اهلکت، باز خودت و دیگران رو هلاک کردی. بعد حضرت تفسیر آیه رو توضیح میدن، میفرمایند من خرج من بیتهی بزادن و راخلتن و کراین حلال یروم هاذ البیت عارفن به حقنا یهوانا قلبه کما قال الله عز و جل فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم ولم یعن البیت فیقول الیه نحنو فنحنو والله دعوت ابراهیم التي من هوانا قلبه قبلت حجته و الا فلا. حضرت میفرمان این دعای ناظر به این مطلبه که یک کسی که با پول حلال میره به سمت بیت عارفن به حق بنا، عارف به حق ما اهل بیت، یهوانا قلبه، قلبش به ما تمایل داره، که خدا فرمود در دعای ابراهیم، این زمانی که ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل رو گذاشت در ارزن که اونجا داره لازرعفیها، اونجا یه دعایی کرد، یکی از دعاهای ابراهیم این بود فجعل افعدتن من الناس تهوی الیهم. حضرت میفهمان مقصودش البیت نبود، مقصود خانه نیست که یعنی میل به خانه داشته باشه، این الیهم فنحنو ما مقصودیم، والله دعوت ابراهیم، ما این دعوت و دعای ابراهیم، التی من هوانا قلبه قبلت حجته، کسی که قلبش به ما تمایل داشته باشه حجش قبوله و الا فلا. بعد حضرت میفرمان یا قتاده فاذا کان کذلک کان آمنا من عذاب جهنم یوم القیامه، این آدم اون که در قرآن فرمود آمنی قدرنا فیها السیر سیروا فیها لیالی و ایاما آمنین، نه اینکه آمنین در دنیا ضرورتن که مثلا دوز بهتون نمیزنه، مریض نمیشید، مشکلی، نه، این آمنین در اون عالمه، کان آمنن من عذاب جهنم یوم القیامه. بعد حضرت فرمودن قتاده لا جرم والله لا فسرتها الا هاکذا، ببخشید قتاده میگه لا جرم والله لا فسرتها الا هاکذا، میگه خب از این به بعد دیگه من همینجوری که شما گفتی ترجمه میکنم، بعد حضرت یعنی تفسیر میکنم. حضرت فرمودن وی حق یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به، این عبارت معروف تو این روایت فقط در حد جستجوی من فقط و فقط و فقط در همین یک روایت وارد شده، شما بگردید روایت دیگه اگر پیدا کردید به من نشون بدید، من پیدا نکردم، فقط در این گفتگویی که حضرت با قتاده داشتن این جمله تعبیر پیدا شده که انما یعرف القرآن من خوطب به. خب اخباری ها به همین تمسک میکنن، میگن آقا ببینید حضرت فرمود قرآن رو فقط مخاطبین به قرآن میشناسن که مقصودشون خودشونن، که خودشون اونجا خودشون رو معرفی کردن که مقصود پیغمبر است و اهل بیت علیهم السلام دیگه، حالا اهل بیت قرآنی قبلا توضیح دادیم در ذیل آیات مقصود پیغمبر است و فاطمه زهرا، علی ابن ابی طالب، حسنین و بعد از امام حسین علیه السلام اون نه فرزند معصوم اون بزرگوار. بنابراین ما حق مراجعه به قرآن و استفاده از قرآن نداریم. اینجا در مقام جواب به این روایات چند جور جواب داده شده که توضیحش انشاءالله جلسه آینده. فقط اگر دوستان باز زحمت بکشن این انما یعرف القرآن من خطب به رو جستجو کنن ببینن کسی روایت دیگه، چون آقای صد میگه چهار تا روایته ولی من یه دونه دیگه هم پیدا نکردم، حالا چهارتا که چی؟ دوتا هم پیدا نکردم، همین یه دونه است. اگر واقعا چهارتا روایت یا لااقل روایات دیگری هست شما به جستجو کنید پیدا کنید به ما نشون بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.